حس تقصیر میتونه چیز مفیدی باشه و ما رو به توبه بکشونه.
واقعیت اینه که حس تقصیر چیزیه که خدا اون رو به ما داده تا مثل چراغ موتور ماشین که وقتی روی داشبورد روشن میشه به ما میگه که در موتور مشکلی وجود داره، حس تقصیر هم بر روی داشبورد قلب ما به ما هشدار میده که یک چیزی توی قلب ما درست نیست و جایی کاری کردیم یا در شرایطی عکس‌العملی نشون دادیم که گناه آلود و اشتباه بوده و همین موجب شده که حالا حس تقصیر به همون دست بده. و این به اون معنی نیست که ما مسئول اون رفتارهایی هستیم که دیگران نسبت به ما نشون دادن. نه، ما مسئول کارهای اشتباهی که دیگران نسبت به ما انجام دادن نیستیم. بلکه به این معنیه که اگر ما میخواییم که بخشوده بشیم و وجدانی آزاد داشته باشیم، پس باید نسبت به گناهان خودمون مسئولیت پذیر باشیم و در واقع مسئولیت گناهان خودمون رو به گردن بگیریم. و این همون چیزیه که در این درخواست، یعنی قرض‌های ما رو ببخش، مستتره.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. گاهی ممکنه که مثلا برای لاغر شدن رژیم گرفته باشیم و در این بین اگه یکهو وسوسه بشیم و چیزی رو بخوریم که برامون ممنوعه، مثل شیرینی و یا دسری خوشمزه، خب شاید بتونیم با حس تقصیری که بعدش پیش میاد کنار بیایم و به اون توجه نکنیم. اما واقعیت اینه که حس تقصیر چیزی قدرتمنده و این پتانسیل رو داره که یا ما رو محکوم کنه و یا منجر به آزادی ما بشه. و این تنها بستگی به این داره که ما با حس تقصیر درونمون چطور برخورد کنیم. از شما دعوت میکنیم که در ادامه سری برنامه های دعای ربانی با ما همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم.
چندین سال پیش دانشجوی به نام جسی جیکوبز ظاهراً راهی مبتکرانه اختراع کرد و اون رو در اختیار مردم قرار داد، به این ترتیب که شماره تلفنی در دسترس عموم قرار داد تا افراد توسط اون بدون اینکه مجبور باشن که مستقیماً با کسی که به او آسیب زدن صحبت کنن ولی از او عذرخواهی کنن. او در آگهی تبلیغ خودش پیغامی برای این خط تلفنی ضبط کرده بود که می گفت اگر وجدانتون در ارتباط با کسی ناراحته اما راحت نیستید که رو در رو با شخص مورد نظر موضوع رو حل کنید، میتونید با این خط تلفنی مخصوص عذرخواهی تماس بگیرید و پیام خودتون رو روی پیامگیر اون بگذارید. جالبه که ظاهراً این خط تلفن هر هفته ده ها تماس دریافت میکرد و افراد در ارتباط با هر چیزی، از زنا و روابط جنسی نامشروع و خیانت به همسر گرفته تا اختلاس و دزدی، از اون طرفی که نسبت به او این عمل رو مرتکب شده بودن عذرخواهی می‌کردن. جسی جیکوبز، کسی که این خط تلفنی رو راه اندازی کرده بود، یه بار می‌گفت این کار فرصتی برای افراد فراهم می‌کنه تا حس گناه و یا حس تقصیرشون رو سبک کنن و تا حدی مسئولیت اشتباهشون رو بپذیرن. فقط امیدوارم این افراد با گفتن چیزهایی که مدت‌های مدیدیه که وجدانشون رو آزار میده، حال بهتری پیدا کنن. و ادامه میده یک باری که از تماس گیرندگان به من گفت امیدوارم این عذرخواهی منو پاک کنه و روحمو تطهیر کنه. خدا خیلی خوب از این نیازم آگاهی داره. جالبه که این فرد ظاهراً با این حرفی که به جسی جیکوبز زده بود نشون میداد که در واقع به یکی از عمیق‌ترین نیازهای انسان و آرزوهای قلبی او پی برده بود و حالا داشتون رو بیان میکرد. بله، وقتی آدم بهتر به این موضوع فکر میکنه میبینه که هیچ عذاب و شکنجه‌ای شاید بدتر از عذاب وجدان و حس تقصیر وجود نداشته باشه. اگر شما نمایشنامه مکبث اثر شکسپیر رو خونده یا دیده باشید، میدونید که در اون لیدی مکبث برای قتل پادشاه اسکاتلند نقشه‌ای میکشه تا بعد از قتل او شوهرش به جای او پادشاه بشه. و بعد برای انجام این نقشه شوهرش رو متقاعد میکنه که او این قتل رو انجام بده. و بعد لیدی مکبث تصمیم میگیره که خدمتکاران پادشاه رو مقصر و مسبب این قتل جلوه بده. اما بعد از اینکه این کار رو میکنه، دچار عذاب وجدان بسیار کشنده میشه و حس تقصیر حاصل از این عمل او رو به مرز دیوانگی میبره. در صحنه ای معروف از این نمایشنامه، لیدی مکبث رو میبینیم که در حال راه رفتن در خوابه و در عالم خواب متوجه میشه که خون پادشاه روی دستاش از خودش چندین لکه به جا گذاشته و بنابراین در خواب با ناراحتی زیاد و با تلاشی خستگی ناپذیر و تقلعی بی اندازه سعی میکنه که هر طور که شده این لکه های خون رو بشوره و از اونها خلاص بشه. لیدی مکبث در این صحنه میگه: آه، آیا این دستان هرگز پاک خواهند شد؟ هنوز بوی خون هست. تمام عطرهای خوش رایحه عربستان هم نتوانند این دست کوچکم را خوشبو کنند. آه، آه، آه. بله، او شدیداً احساس گناه میکنه و حس تقصیر داره او رو میکشه و وجدانش او رو بابت اونچه که انجام داده شدیداً تحت شکنجه قرار داده و داره عذابش میده. در این راستا شاید شما داستان مارتین لوتر رو هم خونده باشید، کسی که در جوانی به شدت از تعالیم کلیسا درباره آمرزش گناهان تأثیر پذیرفته بود. اینکه چطور میشه از گناه بخشیده شد و از عذاب ابدی گریخت. در قرون وسطا کلیسا تعلیم میداد که اگر کسی میخواد بخشیده بشه، باید نزد کشیش اعتراف کنه. و کشیش هم برای او اعمالی تعیین میکرد که انجام بده که عنوان اونها توبه نام داشت. اعمالی که شخص میبایست اونها رو انجام بده تا او رو در دریافت بخشش یا کاهش مجازات در آخرت یاری بدن. لوتر از کودکی این آموزش ها رو جدی گرفته بود و همونطور که در کلیسای کاتولیک رسمه، او از سن 7 سالگی برای اعتراف به گناهانش مرتباً به نزد کشیشان میرفت و گناهان خودش رو مو به مو به اونها بازگو میکرد. ولی این عمل هرگز او را از حس تقصیر و احساس گناه عمیقی که از درون او را آزار می‌داد راحت نمی‌کرد. پس پیش خودش فکر کرد که شاید راه نجات از این حس بد این بشه که راهب بشه و بعدش هم کشیش بشه. به این امید که شاید اگر زندگی مذهبی رو در پیش بگیره خدا رو بپذیره. پس راهب شد و به صومعه نقل مکان کرد که در اون برنامه بسیار سخت و فشرده‌ای برای مطالعه و دعا داشتند. مارتین لوتر در کنار همه این کارها همچنان به عمل اعتراف نزد کشیشان هم مرتباً ادامه میداد. اونقدر زیاد که سرپرستانش و اونهایی که مقامی بالاتر از او داشتن از او خسته شدند. ولی حس گناه درونی و عذاب وجدان حاصل از گناه اونقدر او رو اذیت میکرد که وقتی اعتراف میکرد و بعد از اون اتاق اعتراف بیرون میومد، دوباره سری بر میگشت و میگفت یک چیز دیگه یادم اومد که باید اعتراف کنم. و مدام چیزهایی از قلب و وجدانش بیرون میکشید که نمیتونست از اونها آسوده بشه. در واقع هیچ عملی به فکرش خطور نمیکرد که با انجام اون احساس کنه که حقیقتاً بخشش و آمرزش خدا رو به دست آورده و از مجازات الهی حالا آزاده. با اینکه تصور میکرد که راهب شدن او رو در این زمینه کمک خواهد کرد، اما حتی در مقام یک راهب هم 2 سال تمام رو در عذاب روحی و جسمی وصف ناپذیری سپری کرد تا اینکه بالاخره طور دیگه ای به آرامش حقیقی دست یافت. بله، واقعیت اینه که مردم عاجزانه به دنبال بخشش گناهانشون هستن. اونها به شدت به دنبال راهی می‌گردند که از حس گناه و حس تقصیر رهایی پیدا کنند و وجدانشون پاک بشه و دیگه اونها رو عذاب نده، تا بتونن شب راحت بخوابن با خیالی راحت و آسوده از اینکه چیزی بین اونها و خدا و اونها و دیگران باقی نمانده. بله، وقتی ما وجدانمون پاک و آزاد نیست، وقتی احساس گناه می‌کنیم و وقتی حس تقصیر و عذاب وجدان ما رو مثل خوره می‌خوره، این نه تنها از لحاظ روحانی به ما آسیب میزنه، بلکه از لحاظ روانی و احساسات هم بر ما تأثیر منفی میذاره. کارل منینگر، روانپزشک معروف قرن 20، در نوشتجات خودش میگه: اگر میتوانستم بیماران بستری در بیمارستانهای روانپزشکیم را قانع کنم که گناهانشان بخشیده شده، 75% آنها میتوانستن فردا از بیمارستان مرخص شوند. بله، گناه و حس تقصیر حاصل از آن از این چنین قدرت عظیم و عمیقی برخوردار است. او ادامه میده: حس تقصیر قادر است که افراد را شدیداً به اسارت خودش بکشد. ما مشکل اصلی این افراد آنقدری که مربوط به حس تقصیر و عذاب وجدان درون آنها می شود، مربوط به بیماری روانی آنها نمی شود. آنها در حال حمل باری سنگین از گناه و حس تقصیر هستند که نمی دانند با آن چه کنند. در برنامه امروز برای بررسی بیشتر این موضوع از شما دعوت می کنم که با هم نگاهی به مزمور 32 بندازیم. بخشی که شاید برای بسیاری از شما آشنا باشه. بخشی که در اون داوود در واقع گناه بزرگی مرتکب شده و اون زنا یا رابطه جنسی نامشروع با زنی به نام بتشبع هستش. و نه تنها این، بلکه بعداً برای پوشوندن این گناه مرتکب قتل شوهر بتشبع هم میشه. گناهی که حس تقصیر حاصل از اون شدیداً بر وجدان داوود سنگینی میکرد. گناهی که مدتی سعی کرده بود اون رو در دل خودش پنهان نگه بداره. اما او در آیات 3 و 4 از این مزمور، یعنی مزمور 32، به نتیجه این پنهانکاری اشاره میکنه و توضیح میده که در اون دوران در زیر بار عذاب وجدان و حس تقصیر حاصل از گناه خودش چقدر مورد شکنجه روحی قرار گرفته. بیایید با هم این بخش رو بخونیم و ببینیم که او احساسات خودش رو چطور توصیف میکنه. در آیه 3 می نویسه: هنگامی که خاموشی گزیده بودم، یعنی وقتی که به گناهم نزد خداوند اعتراف نکرده بودم و بنابراین هنوز بخشش خدا رو دریافت نکرده بودم، بله، هنگامی که خاموشی گزیده بودم، استخوان‌هایم می‌پوسید از ناله‌ای که تمام روز برمی‌کشیدم. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور می‌نویسه: هنگامی که گناه خود را اعتراف نمی‌کردم، تمام روز از ناله و زاری فرسوده می‌شدم. و بعد در ادامه در آیه 4 او می‌نویسه: زیرا شب و روز دست تو بر من سنگینی می کرد. و عزیزان، این همون دست مجاب کننده خداست که ما رو به گناهی که کردیم ملزم می کنه. و ادامه می ده: تراوتم به تمامی از میان رفته بود. یعنی کاملا احساس خشکی و بیقوتی می کردم. در واقع او داره می گه که از نظر روحانی حس سنگینی از محکومیت داره خوردم می کنه. به طوری که انگار زبانم خشک شده و استخوانهام فرسوده و بیقوت. تشبیهی که در واقع نشانگر اینه که او از نظر احساسی و جسمی بار سنگینی از عذاب وجدان و حس تقصیر رو در خودش داشت تجربه می کرد. آیا شما هم تا به حال این چنین تجربه ای داشتید؟ حالتی که در آن انگار خیلی خوب می دونیم که خدا داره ما رو به گناهمون ملزم می کنه و شرایطی که گویا چیزی مثل یک خار داره در وجدانمون فرو میره و از انجام کاری نادرست شدیداً احساس محکومیت می کنیم. موقعیتی که انگار از درون داریم میپوسیم، اگرچه که هیچ کس از اون خبر نداره و نمیتونه از بیرون اون رو ببینه. اشتباهی که مرتکب اون شدیم و درونن میدونیم که نمیبایستی اون رو انجام میدادیم و خدا اون رو دیده و از اون آگاهی داره. و بنابراین بین ما و خدا چیزی هست که درست نیست. آیا چیزی در سینه شما حبس شده که انگار داره شما رو خفه میکنه؟ چیزی که هیچ وقت نتونستید اون رو از دلتون بیرون بریزید، کاری که کردید و حالا شدیداً با اون احساس پشیمانی و افسوس و شکست می‌کنید، عملی که شاید مربوط به گذشته ای دور و یا هم نزدیک باشه و یا حتی کاری مربوط به زمان حال، گناهی پنهان که هیچ کس از اون خبر نداره و هرگز درباره اون با کسی صحبت نکردید و اصلا نخواستید که در رویارویی با اون قرار بگیرید، با گناهی که بارها به اون وسوسه شدید و میشید. گناهی که حتی شاید بارها اون رو به خدا اعتراف کردید ولی باز هم تکرارش کردید و میکنید. و بنابراین در خودتون حس تقصیری دارید که دائما وجدانتون رو عذاب میده. حسی سنگین و آزاردهنده. همونطور که میدونید ما در حال بررسی آیه به آیه دعای ربانی هستیم. و به بخشی رسیدیم که در اون مسیح در واقع داره درباره گناه به ما تعلیم میده. بخشی که در اون به ما می آموزه که بگیم پدر گناهان ما را ببخش یا پدر قرضهای ما را ببخش. در واقع داره به ما می آموزه که چطور با گناهانمون برخوردی درست داشته باشیم و وقتی که میگیم خداوند گناهان ما را ببخش، در واقع داریم به گناهکار بودن خودمون اعتراف می کنیم. و یا وقتی میگیم قرضهای ما را ببخش، یعنی داریم اعتراف می کنیم که ای خداوند، ما به تو مقروض و بدهکاریم. بله، ما کاملاً به این موضوع واقفیم که به خدا بدهکاریم و به او گناه ورزیدیم و نه این موضوع رو نفی می‌کنیم و نه از کنارش با بی تفاوتی رد میشیم. نه، ما میپذیریم که بدهی داریم. چرا که عزیزان اگر ما بدهی نداریم، پس چرا اصلا باید خودمون رو قرضدار ببینیم و دعا کنیم که قرضهای ما رو ببخش؟ و اگر تصور میکنیم که کار اشتباهی از ما سر نزده، چرا باید نیاز به بخشش داشته باشیم؟ برابری در وهله اول عبارت قرضهای ما رو ببخش، پذیرش گناهکار بودن و اعتراف به اونه. ما این واقعیت رو میپذیریم که گناه کردیم و در نتیجه دعا میکنیم که خداوند گناهان ما رو ببخش. و بعد در وهله دوم این عبارت، یعنی قرضهای ما رو ببخش یا گناهان ما رو ببخش، در واقع یک درخواست هم هست. درخواست و یک التماس. التماس از خداوند برای اینکه اون ما رو از بدهیمون رهایی بده. و برابر این التماس برای نجات و رهایی از بار سنگین گناه و حس تقصیر کشنده حاصل از اون. درخواستی که البته در بطن اون ایمان و اطمینان هم نهفته و با اینکه شاید با دل شکستگی همراهه، اما فارغ از هر گونه ناامیدی و یأس هم هست. درخواستی که در اون ایمان و اعتمادی وجود داره به اینکه من دارم با کسی صحبت میکنم که هم قدرت بخشیدن گناه من رو داره و هم مایل به بخشیدن گناهان منه. یعنی هم میتونه گناه رو ببخشه و هم میخواد که این کار رو بکنه. و این کسی که ما داریم با او صحبت میکنیم در واقع کسیه که ما در وهله اول به خود او گناه ورزیدیم. کسی که به او مقروض و بدهکاریم. برای وقتی که در دعا به او میگیم قرضهای ما را ببخش، در واقع در حضور او با اطمینان اعلام میکنیم که خداوندا، به نزد تو خدایی اومدم که تنها تو قدرت بخشش گناهان رو داری و در حضور تو این رو هم اعلام میکنم که به بخشش تو نیاز دارم. نکته جالب اینه که این درخواست در واقع بخش دوم همون جمله‌ایه که درباره نان روزانه صحبت میکنه. توجه کنید این جمله به این صورته که میگه نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش. در واقع شاید وقتی برای اولین بار اینو میشنویم ممکنه با خودمون بگیم چرا باید درخواستی به این سادگی و مربوط به زندگی عملی مثل نان روزانه در کنار درخواستی به این عمق و عظمت مثل بخشش و عفو گناهان قرار بگیره. اما واقعیت اینه که این اتفاقی نیست. این دو درخواست در یک جمله واحد در کنار همدیگه مطرح شدن و در واقع مسیح قصدن اونها رو کنار هم قرار میده. خب این واضحه که ما بدون نان روزانه نمیتونیم زندگی کنیم. ما برای زنده موندن به غذا نیاز داریم و همونطور که در بخش مربوط به این قسمت از دعای ربانی دیدیم، منظور از نان در واقع اشاره به اون نیازهای اولیه و اساسی مربوط به زندگی روزمره فیزیکی و جسمی ماست. نیازهای جسمی، مادی و عملی که هر روز به اونها احتیاج داریم. اون چیزهایی که برای ادامه زندگی و بقا ضروری هستن. و همونطور که قبلا دیدیم، مسیح به ما میآموزه که برای این نیازها دعا کنیم و در دعا اونها رو به حضور خدا ببریم و اونها رو با او در میون بگذاریم. نکته که در اینجا باید به اون خیلی توجه داشت اینه که هدف مسیح از آوردن این دو عبارت در کنار هم اینه که به ما یادآوری کنه که به همون اندازه که غذا و آبی که ما میخوریم و هوایی که استشمام میکنیم برای بقای جسم ما لازم و ضروری هستن، به همون اندازه بخشش از گناهان هم برای روح ما امری بسیار ضروری و حیاتی به شمار میره. در واقع اگر ما برای مدتی طولانی غذا نخوریم خواهیم مرد و به همون نسبت اگر بخشش گناهان رو هم دریافت نکرده باشیم از لحاظ روحانی خواهیم مرد. چرا؟ چون کلام خدا بارها در بخش‌های مختلف از جمله کتاب رومیان به ما یادآوری می‌کنه که مزد گناه چیه؟ بله مرگ. بله نتیجه گناه مرگ. مرگ روحانی و جدایی ابدی از خدا. بنابراین اگر گناهان ما بخشیده نشن، ما از لحاظ روحانی در گناهان خودمون خواهیم مرد. پس مسیح در این جمله، یعنی نان روزانه ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش، در واقع داره به ما میگه همونقدر که بدن ما برای بقا به نان، آب، هوا یا نفس کشیدن نیاز داره، به همون اندازه روح ما هم به بخشش گناه نیاز داره. بله ما به بخشش و آمرزش الهی نیاز داریم. نیازی بسیار حیاتی، درست همونطور که به نفس کشیدن و خوردن نیاز داریم. راستش ما بیشتر از غذا به بخشش و عفو خدا نیاز داریم. چون غذا فقط بدن فانی و موقتی ما رو تغذیه میکنه. اما بخشش خدا روح ما رو حفظ میکنه. روحی که ابدیه و فانی و موقتی نیست. اگر ما بخشش و آمرزش خدا رو نداشته باشیم، ما به حضور خدای راستین به هیچ وجه دسترسی نداریم. این تنها بخشیده شدگان در مسیح هستند که اجازه ورود به حضور پاک و قدوس خدا رو دارند. اجازه نزدیک شدن به او. چرا که گناه و گناهکار در حضور خدای قدوس به هیچ وجه جا نداره. و حتی هنگامی که ما نجات میابیم و فرزندان خدا میشیم و او پدر ما میشه، دوباره ما نمیتونیم که با روحیه بی‌اعتنا و بی‌تفاوت نسبت به گناه به خدای قدوس نزدیک بشیم و مشارکت و دوستی نزدیک با او داشته باشیم. چون او مقدسه و گناه رو نمیتونه تحمل کنه و اگر ما در عدم اعتراف به گناه ناپاک هستیم، این بر مشارکت و دوستی ما با او اثر سو میذاره. و این بخشش و آمرزش خداست که راه رو برای نزدیک شدن به خدا و داشتن مشارکت و مصاحبت دوباره با او باز میکنه. اون چیزی که بدهی ما رو پاک میکنه و وجدان مقصر و متأثر از گناه ما رو آزاد از بار سنگین گناه و حس و تقصیر حاصل از اون. در واقع هر دوی این درخواست ها، یعنی نان روزانه ما رو بده و قرض های ما رو ببخش، هر دوشون نشون میدن که ما موجوداتی هستیم وابسته. موجوداتی کاملاً وابسته به کسی یا چیزی غیر از خودمون. و این وابستگی فقط مربوط به وابستگی به دیگر انسان‌ها نیست. چون شاید ما در برخی موارد به دیگران نیاز نداشته باشیم و شاید هم داشته باشیم. اما در نهایت این دیگران نیستن که بتونن همه ی آنچه رو که ما برای بقا، حالا چه از نظر جسمی و چه از نظر روحانی به اون نیاز داریم، برای ما فراهم کنن. اما خدا میتونه. اوست منبع تأمین همه نیازهای ما. چه نیازهای مربوط به جسم ما و چه نیازهای مربوط به روح ما. و همینطور که دعای ربانی متذکر میشه، او هم منبع نان روزانه ماست و هم منبع آمرزش گناهان ما. پس ما باید نگاهمون رو به او بدوزیم. بنابراین برای همینه که مسیح در دعای ربانی به ما میاموزه که این دو عبارت رو در کنار هم بگذاریم. و نه تنها بگیم که ای پدر نان روزانه ما را بده، بلکه گناهان ما را هم ببخش. عباراتی که در واقع وابستگی کامل ما را به خدا، چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحانی، اعلام میکنه. پس این درخواست در واقع یک اعتراف هم هست. اعتراف به نیاز عمیق و مبرم ما به خدا و اعلام این که خداوندا، من به تو نیاز دارم. بدون آنچه که فقط تو میتونی فراهم کنی، من نمیتونم زندگی کنم. و برابر این، وقتی که بر عبارت پدر گناهان ما را ببخش تمرکز میکنیم، به این نتیجه میرسیم که مسیح به ما این نکته حیاتی رو هم یادآوری میکنه که بخشش گناه چیزیه که تنها خدا اون رو به ما میبخشه. و هرگاه این عبارت رو بر زبان میاریم، در واقع داریم اعلام میکنیم که خداوندا، نگاه من کاملا بر توست. هیچ انسان زمینی وجود نداره که بتونه به من آمرزش و عفو از گناهان ببخشه. و آمرزش از گناهان چیزی که تنها و تنها از سوی تو که خدا هستی به ما داده میشه. اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه قبل در ارتباط با نگرش به گناه و حس گناهکاری به دو دیدگاه رایج اشاره کردیم. و دیدیم که افراد معمولاً در ارتباط با موضوع گناه در دام یکی از این دو دیدگاه میافتند. مثلا خود من غالبا خودم رو در گروه اول میبینم. گروهی که در اون افراد معمولا تمایل دارن که گناهان رو بر حسب کوچیک و بزرگ بودن یا مهم و بی اهمیت بودنشون طبقه بندی کنن. و به این ترتیب گناه خودشون در طبقه گناهان کوچیک قرار میگیره. افرادی که گناه خودشون رو کوچیک و بی اهمیت میشمارن. افرادی که در مقایسه با دیگرانی که به ظاهر گناهانی بزرگتر یا به قول معروف قبیح‌تر انجام میدن، گناه خودشون رو هیچ میشمارن و به این نتیجه میرسن که اونچه رو که من انجام دادم یا میدم در مقایسه با اونچه دیگران انجام میدن هیچه. و برابر این نتیجه گیریشون اینه که من اونقدرها هم بد نیستم. که خب این طرز فکر ممکنه که در ما به شکلی غیر آگاهانه شکل گرفته باشه. ولی خب نباید این نوع تمایل رو که در اکثر ما وجود داره نادیده گرفت. تمایلی که در اون ما خودمون رو با دیگران میسنجیم، با اونهایی که انگار وضعشون از ما خیلی بدتر به نظر میرسه. بنابراین این عذر موجهی میشه که گناهان خودمون رو کوچک ببینیم، اونها رو ناچیز و بی اهمیت بشماریم و حتی گاهی اونها رو اصلا گناه نخونیم. گناهانی مثل روحیه ایرادگیر و انتقادگر، پرحرفی و یا حسادت و قرقر، و به خودمون میگیم که اینها که چیزی نیستن. نه اینکه بد نیستن، اما در مقایسه با گناهان بزرگ و قبیحی که دیگران انجام میدن، اونقدرها هم بد و خانه خراب کن نیستن. در حالی که برای خدا گناه گناهه و بزرگ و کوچک نداره. او هر نوع گناهی رو جدی میگیره. که خب البته برخی هم در اون سوی طیف به افراط دیگه‌ای کشیده میشن و اون اینه که اونها برعکس اونقدر گناه خودشون رو بزرگ میبینن که فیض بخشنده و عفو کننده خدا رو برای بخشش اون گناه هرگز کافی نمیدونن. در واقع این افراد مثل گروه اول گناه رو چیزی ناچیز و بی اهمیت نمیشمارن، اما در عوض فیض خدا رو کوچیک و ناکافی میشمارن و به این ترتیب بخشش خدا رو کوچیک میگیرن و اون رو بسنده نمیدونن. و هدف برنامه امروز اینه که با این گونه افراد صحبت بشه. متاسفانه زنان زیادی هستند که این چنین طرز تفکری دارن. افرادی که از لحاظ دانش کتاب مقدسی و الهیاتی میدونن که خدای کتاب مقدس خدای بخشنده و عفو کننده گناه. اما وقتی که اونها به زندگی خودشون رجوع میکنن، نمیتونن بپذیرن که خدا به خاطر کار مسیح بر صلیب حقیقتاً گناه اونها رو بخشیده. نه، اونها این فیض عظیم خدا رو کافی نمیبینن و بنابراین درونن باورشون اینه که نه، خدا امکان نداره که این گناه به این بزرگی رو عفو کرده باشه و به این ترتیب قدرت فیض خدا رو دست کم میگیرن. کاری که شاید هرگز اون رو به زبون نمیارن، اما همیشه دارن با حس تقصیر و شرم حاصل از گناهی که انجام دادن دست و پنجه نرم میکنن و همیشه عذاب وجدان دارن. افرادی که هرگز حس بخشوده شدن نمی کنن و به این ترتیب خیلی براشون سخته که از رهایی از گناهشون احساس آزادی کنن. روحیه‌ای که می تونه زندگی روحانی ما رو به ویرانی بکشه و برای همین من مایلم که برنامه امروز و همچنین برنامه آینده رو به این موضوع اختصاص بدم و این گونه افراد رو مخاطب قرار بدم. واقعیت اینه که برای اینکه ما در موقعیتی قرار بگیریم که دریافت کنندگان فیض بی حد و حصر خداوند و آمرزش و بخشش نامحدود او بشیم، خب اول از همه باید به این نتیجه رسیده باشیم که گناه کردیم. در واقع ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که برای چیزی که معتقدیم انجامش ندادیم مورد بخشش قرار بگیریم یا برای چیزی که نمیپذیریم که اون رو انجام دادیم. متاسفانه بخش بزرگی از روش‌های روان درمانی مدرن امروزی سعی بر این دارن که حس تقصیر و حس گناه موجود در افراد رو با این حل کنن که اونها رو قانع کنن که اونها در واقعیت اصلاً مقصر نیستن و برابر این حس گناه یا تقصیرشون کاملاً بی خوده و این حس تقصیر نتیجه اون رفتاریه که دیگران نسبت به اونها داشتن و در واقع سعی میکنن که به اونها بقبولونن که تو این چنین حسی داری چون یه نفر دیگه این کار رو با تو کرده. مثلا این نتیجه رفتاریه که والدین در کودکی نسبت به تو داشتن یا علتش اون تروماهایی بوده که زمانی تجربه کردی، اون رفتارهای ناعادلانه‌ای که از سوی دیگران به تو روا داشته شده یا رفتارهایی که شوهر در زندگی زناشویی در قبال تو انجام داده. و خب البته که این گونه اتفاقات برای بسیاری واقعا رخ میدن و زندگی‌ها رو واقعا تحت تاثیر قرار میدن، اما بر اساس کلام خدا من و شما حس تقصیر می‌کنیم چون واقعا تقصیرکاریم. ما حس گناه میکنیم چون گناه میکنیم و وقتی که این حقیقت رو درک کردیم همین میتونه ما رو واقعا آزاد کنه. واقعیت اینه که حس تقصیر چیزیه که خدا اون رو به ما داده تا مثل چراغ موتور ماشین که وقتی روی داشبورد روشن میشه به ما میگه که در موتور مشکلی وجود داره، حس تقصیر هم بر روی داشبورد قلب ما به ما هشدار میده که یک چیزی توی قلب ما درست نیست و جایی کاری کردیم یا در شرایطی عکس العملی نشون دادیم که گناه آلود و اشتباه بوده و همین موجب شده که حالا حس تقصیر به همون دست بده. و این به اون معنی نیست که ما مسئول اون رفتارهایی هستیم که دیگران نسبت به ما نشون دادن. نه، ما مسئول کارهای اشتباهی که دیگران نسبت به ما انجام دادن نیستیم، بلکه به این معنیه که اگر ما می‌خوایم که بخشوده بشیم و وجدانی آزاد داشته باشیم، پس باید نسبت به گناهان خودمون مسئولیت پذیر باشیم و در واقع مسئولیت گناهان خودمون رو به گردن بگیریم و این همون چیزیه که در این درخواست، یعنی قرض‌های ما رو ببخش، مستتره. اگه توجه کنید در بسیاری از کشورها این معموله که مثلا رئیس جمهور حق داره که در دوران ریاست جمهوری خودش برخی افراد رو مشمول عفو ملی کنه. و خب وقتی که کسی تحت عفو ملی قرار میگیره، این به اون معنا نیست که الزاماً اون شخص بیگناه بوده و مرتکب جرمی نشده. در واقع رئیس جمهور با اعلام عفو او نمیگه که مثلا فلانی تو به اشتباه محکوم شدی، که البته با برخی استثناءات ما کاری نداریم. اما در کل هنگامی که عفو ریاست جمهوری صادر میشه، این به اون معنی نیست که شخص عفو شده اون جرم رو انجام نداده. اتفاقا برعکس نشون میده که اگر کسی باید عفو بشه، پس جرمی مرتکب شده که حالا باید بخشیده بشه و مورد عفو قرار بگیره. در بسیاری از کشورها شخص مجرم بایستی برای دریافت این عفو در مقابل نامه کتبی بنویسه که در واقع یک اعتراف نامه است و در اون به جرم خودش و مقصر بودنش اعتراف میکنه. برابر این اتفاقاً عفو ملی که او دریافت کرده، خودش ثابت میکنه که او زمانی جرمی مرتکب شده و با دریافت این عفو سابقه محکومیت او پاک نمیشه. و برابر این عفو در واقع مدرکی که نشون میده که این شخص بخشیده شده، نه اینکه جرمی مرتکب نشده. که البته این مقایسه شاید مقایسه خیلی کاملی نباشه. مقایسه‌ای که در قیاس با عفو الهی در یک جاهای ناقصه. اما در این مثال حقیقتی وجود داره که در رابطه ما با خدا مصداق داره و اون اینه که هنگامی که ما هم به گناهکار بودن خودمون معترف هستیم و هنگامی که میپذیریم که تقصیر کاریم، او عفو و بخشش خودش رو به ما عنایت میکنه. هنگامی که درک میکنیم که پدری که به حضور او دعا میکنیم، یعنی پدر آسمانیمون، خدای عفو کننده و آمرزنده، خدایی که مایله که ما رو ببخشه و این حقیقتی بسیار شگفت انگیز و عالی. چرا که این غیر قابل انکاره که خدا خدایی هم هست بسیار قدوس و بی نهایت پاک، خدایی که گناه در حضورش به هیچ وجه راه نداره و طبیعت مقدس و بیلک و عیب او نمیتونه به هیچ شکلی گناه رو تحمل کنه. در واقع او و گناه رو در یک جا نمیشه جمع کرد و برابر این اصلا لزومی نداره که او حتی یکی از گناهان ما رو ببخشه، چه برسه همه اونها رو. در واقع اگر خدا هیچ کدوم از گناهان ما رو نمیبخشید، این کارش کاملا عادلانه و برحق بود. ولی ما میبینیم که نه، او نه تنها مایله که ما رو ببخشه، بلکه قادر هم هست که این کار رو بکنه. یعنی در جایگاهی قرار داره که هم میخواد و هم میتونه این کار رو بکنه. اگر به خاطر داشته باشی، چند دقیقه پیش چند آیه از مزمور 32 رو با هم خوندیم. از شما دعوت میکنم که دوباره کتاب مقدساتون رو باز کنید تا دوباره به این مزمور نگاهی بندازیم. ما دیدیم که داوود چطور از حس تقصیر عمیق حاصل از گناهش رنج می برد و چطور دست خدا بر وجدانش سنگینی می کرد. اما حالا بیاید به آیه 5 نگاه کنیم. داوود در این آیه کار بسیار مهمی در قبال گناهی که مرتکب شده انجام می ده. در این آیه او می گه: آنگاه به گناه خود نزد خدا اعتراف کردم و جرمم را پنهان نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اعتراف خواهم کرد و تو جرم گناهم را عفو کردی. و وقتی به مزمور 51 هم نگاهی میندازیم، میبینیم که در اونجا هم او گناه خودش رو به خدا اعتراف میکنه و با قلبی شکسته و پشیمان و توبه کار هم این کار رو میکنه. و منظور از این نوع اعتراف این نیست که او کاری رو که کرده تنها به زبون بیاره و بعد بره پی کارش. نه، داوود از انجام این گناه حس تقصیر بدی بهش دست داده بود، حس کشنده عذاب وجدان. اما بیاید ببینیم که او بعد از اینکه فهمید که مورد عفو خداوند قرار گرفته و با وجود بزرگی گناهش، اما خدا او رو بخشیده، این بار چه احساسی بهش دست داد. او این احساس حاصل از بخشیده شدن رو در ابتدای این مزمور، یعنی آیات 1 و 2 توصیف میکنه. در این آیات میخونیم: خوشا به حال آنکه عصیانش آمرزیده شد و گناهش پوشانیده گردید. خوشا به حال آنکه خداوند خطایی به حسابش نگذارد و در روحش فریبی نباشد. در واقع داوود میگه که من گناه ورزیده بودم و بعد جوری هم گناه ورزیده بودم. گناهی کریه و بسیار بزرگ و خدا هم منو به اون مجاب کرد و زشتی و ناپاکی اون رو به من نشون داد و در واقع او اجازه داد تا بار سنگین محکومیت این گناه رو در کنار بار خورد کننده یه حس تقصیر حاصل از اون رو حس کنم. و عزیزان راستش اگر خدا او رو به این گناه مجاب نمی کرد و اگر خدا او رو متقاعد نمی کرد و زشتی اون رو به اون نشون نمی داد و نمی گذاشت که بار سنگین محکومیت اون بر او سنگینی کنه، داوود اون گناه رو ناچیز و چیزی سبک تلقی می کرد و هیچ وقت به جدی بودن اون فکر نمی کرد و در نتیجه هرگز با روحیه پشیمان به سوی خدا باز نمی گشت و اون رو به او اعتراف نمی کرد. و عزیزان شکر برای این حس تقصیر و محکومیتی که در واقع این روح خداست که اون رو به ما می ده. چون اگر این احساس گناه و محکومیت نبود، ما گناهمون رو جدی نمی گرفتیم و هیچ وقت دلمون نمی خواست که وایسیم و با اون رو به رو بشیم. داوود بعد از رویارویی با گناهش و دیدن واقعیت تلخ و مخرب اون، در واقع در این مزمور تعریف میکنه که من به گناهم اعتراف کردم و سعی نکردم اون رو پنهانش کنم یا برای اون عذر موجهی بیارم و از خودم دفاع کنم و یا اون رو یه جوری توجیه کنم و تقصیر رو به گردن کسی دیگه بندازم. نه، من صادقانه و در کمال شفافیت اون رو به حضور خدا اعتراف کردم و در واقع با خدا نسبت به گناه هم نظر شدم و تصمیم گرفتم از دید و نگرش او به گناه هم نگاه کنم. داوود در مزمور 51 هم این چنین روحیه ای از خودش نشون میده. روحیه ای که حاکی از قلب توبه کار، شکسته و پشیمان او نسبت به گناهش بود. او در اونجا هم صادقانه گناه خودش رو به خدا اعتراف میکنه و این فقط اعترافی لفظی و گفتاری نبود که خب من گناه کردم و بعدش بره دنبال زندگیش. نه. این مزمور در واقع انعکاسی از قلب توبه کار او بود. قلبی که عمیقاً به این نتیجه رسیده بود که در واقع به خدا گناه کرده و با این گناه در نهایت به خدا توهین و بی‌حرمتی کرده و بنابراین بابت این موضوع خیلی ناراحت، پشیمان و داغونه. و خدا در قبال این روحیه او چه کار کرد؟ بله، خدا او رو بخشید. داوود در واقع در ادامه این مزمور میخواد به ما این حقیقت رو اعلام کنه که به همون اندازه‌ای که داشتن بار سنگین گناه و حس تقصیر حاصل از اون تجربه بسیار دردناک بود، اما آزاد شدن از اون بار سنگین هم مملو از شادی و برکتی عمیق و غیر قابل توصیف بود. برای اینه که او میگه خوشا به حال شخصی که بخشیده شده، خوشا به حال کسی که گناهش پاک شده و بی تقصیر شمرده شده و خوشا به حال کسی که از حس تقصیر و سنگینی گناه آزاد شده. اما داوود در رسیدن به این مرحله کاری که کرد این نبود که مثلا به یک خط تلفنی مخصوص عذرخواهی زنگ بزنه تا مثلا با اون از اون حس تقصیر کشنده آزاد بشه. در واقع عزیزان در پیش روی من و شما ممکنه که خیلی از اینجور راه ها گذاشته بشه، اما واقعیت اینه که هیچ یک از این گونه راه‌ها قادر نیستند که با بار سنگین گناه و حس تقصیر کشنده اون کاری اساسی برای ما انجام بدن، چون تنها خداست که قدرت بخشیدن گناه رو داراست. به همین خاطر داوود گناه خودش رو به خدا اعتراف می‌کنه. در واقع اگر ما ایمانداری حقیقی هستیم، میتونیم با اطمینان انتظار این رو داشته باشیم که خدا گناهان ما رو ببخشه، چون خود او بهای مجازات اون گناه رو بر روی صلیب پرداخته. و اگر ما به مسیح و کاری که بر صلیب برای پرداخت مجازات گناه ما انجام داد ایمان داریم، پس میتونیم با اطمینان به حضور او وارد بشیم و به او بگیم که قرض‌های من رو ببخش و گناه منو عفو کن. چطور؟ در نام مسیح. بله، من و شما تنها به خاطر کار مسیح بر صلیبه که میتونیم گناهمون رو به خدا اعتراف کنیم و انتظار قطعی هم داشته باشیم که او ما رو میبخشه، چون خدای ما خدای بخشنده، خدایی که برای بخشیدن ما خودش رو برای ما در حکم قربانی گناه فدا کرد. و این منو به یاد آیه زیبایی در عهد عتیق در کتاب میکا فصل 7 میندازه. در این بخش در آیات 18 و 19 می خونیم کیست خدایی همانند تو که گناه را می آمرزد و از نافرمانی باقی مانده قوم خیش در می گذرد؟ او خشم خود را تا به ابد نگاه نمی دارد، زیرا که از رحمت کردن لذت می برد. بار دیگر بر ما رحم خواهد کرد و بر گناهان ما چیره خواهد شد. یا ترجمه دیگه میگه گناهان ما را زیر پایهای خود لگد مال خواهی کرد. و بعد رو به خدا میکنه و میگه تو تمامی گناهان ما را به عمقهای دریا خواهی افکند. آیا شما به این ایمان دارید؟ و آیا اصلا این رو تجربه کردید که خدا گناهان شما رو بخشیده باشه؟ و درک کرده باشید که به خاطر کاری که مسیح بر صلیب برای شما انجام داده، گناهان شما به عمق‌های دریا افکنده شدن و الان پاکی مسیح شما رو کاملاً پوشونده؟ بله، او خدایی که گناهکار توبه‌کار رو در مسیح می‌بخشه، او رو عفو می‌کنه و لباس پارسایی و پاکی مسیح رو بر او می‌پوشونه. اینه اون پدری که ما نام او رو در دعا می‌خونیم و بهش می‌گیم ای پدر، قرض‌های ما رو ببخش، گناهان ما و بدهی‌های ما رو نسبت به خودت پاک و تسویه کن. اون بدهی سنگینی که مسیح اون رو با بهای جان خودش بر صلیب به جای ما پرداخت کرد. تا امروز از همه بدهی‌هامون نسبت به تو آزاد بشیم. بله، هیچ خدایی مثل تو نیست که گناه رو ببخشه و حاضر باشه که خودش برای بخشش گناهان ما پیش قدم بشه و خودش رو فدا کنه و بهای این چنین سنگین و گران بپردازه تا قرضهای ما رو او به جای ما پرداخت کنه. کدام خدایی این چنینه؟ خدایی که نه تنها بخواد گناه رو ببخشه، بلکه قادر هم باشه، یعنی این اقتدار رو داشته باشه که گناه رو ببخشه. باشه که من و شما امروز حاضر باشیم که مثل داوود که در مزمور 130 دعا کرد دعا کنیم: خداوند آوازم را بشنو، گوشهایت به فریاد التماس من توجه کند. اما چه فریادی؟ بله، اینکه قرضهای ما و گناهان ما را ببخش. او بعد در آیه بعدی ادامه میده که خداوند اگر گناهان را منظور داری، کیست ای خداوند که بتواند در حضورت بایستد؟ به راستی هیچ کس، نه؟ ولی بعد ببینید که او در آیه بعد چی میگه. حقیقتی بسیار زیبا و فوق‌العاده ارزشمند. و در آیه 4 میگه اما آمرزش نزد توست تا ترس تو در دلها باشد. باشه که هرگاه با دلی توبه کار به حضور او میریم و به خاطر کار مسیح بر صلیب به خداوند میگیم که قرضهای منو ببخش، همواره به یاد بیاریم که هر چقدر هم که گناه ما کریه و در نظرمون بزرگ و غیر قابل بخشش به نظر برسه، اما قدرت عفو کننده او بس بزرگتر است، بزرگترین و فجیح‌ترین گناهان ماست. آمین. آمین.
آمین. موضوعی بسیار پر اهمیت. باشه که من و شما در حکم ایماندارانی حقیقی عمق بخشش خدا رو درک کرده باشیم و هرگز فیض افکننده او رو دست کم نگیریم، چرا که این میتونه ما رو به سوی اسارتی سوق بده که ما رو در قل و زنجیر خودش به راستی اسیر کنه، در حالی که خدا میخواد ما آزادی رو که در بخشوده شدن هست رو عمیقا تجربه کنیم، اون آزادی که هر گونه حس تقصیر رو از ما میگیره. چرا؟ چون مسیح جریمه گناه ما رو پرداخت کرده، او دین ما رو ادا کرده و ما رو از نتیجه هولناک گناه آزاد کرده. به راستی هللویا بر این نجات دهنده مبارک. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر درباره این موضوع مهم بشنویم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.